بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تاریخ فقه آقای امامی، 5 خرداد 1403.
متجاوزا في هذا الفوات إلى جانتك وخابت إلى سبيبك وتعجبنا ما كان في الدنيا والله صلاة الله. كتاب حدائق النظر أجل من جاوي جلد یکش میاد، جلد یک اسنات عاشر مقدمات، این دوازده تا مقدمه شد. مثلا بیام توی مقدمه هفتمش میاد، المقدمات السابعة في أن مدلول الأمر والنهي حقيقة هو الوجوب والتحريم. حقيقة إنك أمر نهي وجوب والتحريم دلالتش. ذلك الفيديو اللي قلت من كتاب حدائق بمان آخرين علماء أخباري كزائغاني وصولي هم تحدي داره اینه که یک کتاب استیادی قواعد اصوله. خب مثلا همین کتاب حدائق الناظر کتاب فقهیه، ولی شما مثلا این 12 تا مقدمه میبینید که این 12 تا مقدمه عمدتا مقدمات اصولیه و یه ویژگی که داره که پر از مثالهای کاربردیه. مثلا همین مقدمه صابر که میخواد در مورد این بحث کنه که آیا عمد دلالت بر وجوب میکنه یا نه دلالت بر تحریم میکنه یا نه، کلی آیه قرآن مورد ذکر کرده برای اینکه نشون بده امر دلالت بر وجوب میکنه و کلی حدیث. یعنی یکی از کتابای پرکاربرد تو فضای اصولیه، کلی مثال همینو ای بالا پایین برید میبینید که پر حدیث پر آیه قرآنه، پر حدیث روایی، پر حدیث روایی. آره یا مثلا بیا توی حتی بیاین توی مقدمه نهمش که مثلا مشتق، اصلا تو مشتق انگار پیدا کردم توش باز چند تایی آورده بحث کرده. بعد یا مثلا مقدمه 11 هم که قواعد شرعی و قواعد عقلای عرفی رو بحث می‌کنه باز حدیث و اینها داره. اینجا یکی از اتفاقای خوبی که ما تو خوب جهان اخباریگری درمون افتاده همین پیوند ما با نصوصه، حالا چه نص قرآنی چه مثلا نص روایی و اینها. این به خاطر تسلط اینها بر جوامع حدیثی ما این اتفاق افتاده توش، چه بخوایم چه نخوایم این اتفاق اینها تونستن تا یه حدی رقم بزنن. پس حتی بینید تو کتاب توی جلده یکش بیان کتاب و تهاره هم آده بعد مقدم مثلا میخواد بحث آب جاری رو بحث کنه، آیه حتی تخجد لنا من الارض ینبوعا رو میاره، بعد شروع میکنه رو این آیه بحث کردن که آیا آب جاری معناش چیه. جلوتر میاد میخواد ماء مصدق رو بحث کنه، باز آیه میاره و انزلنا من السماء ماء طهورا و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به و ادامه داد پر آیه و حدیثه. یه اتفاق خوبه که اینجا میفته، یه تقارنی بین فضای اجتهادی ما و فضای نقلی حدیثی ما افتاده. یعنی ما بعد از این دیگه این اتفاق توی فضای فقاهتمون تا حدی نهادی نکردیم، حالا باید با یه نسبتی که ناظر به منابع کتاب و سنت رو باید اجتهاد بشیم و این هی در حال توی مثلا میان دورتر هی در حال کم منفعت شدن هم هستا، ولی استادایی که معمولا این سیر تطور تاریخی رو حواسشون هست با محوریت حدیث و قرآن شروع میکنن کار اجتهادی کردن و کتاب حدایق از این جهت برای اون اساتیدی که میخوان مثلا اقوال رو بررسی کنن کتاب محتنابهی از این جهت برای شما اونجوری باشه وانینی اگه میخواید تالبول و اصلا اصولیتون رو ببینید کتاب حدایق کتاب خوبیه برای رجوع کردن خوب سن تو بحث الفاظ و اصول شما اینجا میتونید راحت دنبال بحثای اینداد کالبودیش بگرم
منابعی که مثلا هر مسئله این هستش
خوب جمع
کرده
دیگه.
مثلا در مورد آب قشنگ
مورد همیه که خودشون میتونسته مثلا مورد اسناد اجتهادشون قرار بدن دیگه. ولی یک جلد دیگه هم خواستم میتونم ببینیم ما توی کتاب حدایق قدیم اون کتاب حدایق واقعا خطش رو بدید بفا، ولی خب تو همین کتاب حدایق وقتی میاد بحث مثلا چیز میکنه بحث معاملات رو این انجام میده کتاب جلد 18 رو نمید جلد 18 مثلا کتاب بیعشه کتاب کوچیکه. نداریم و سانن این که هنوز توی فقه ما بحث معاملات و عقود اعتباری که به این انگار مکلفین داره برقرار میشه هنوز اونقدر بحثش جدی نیست. خب اون تاریخچه‌ای که جلسه پیش از قرن 19 هم گفتم هنوز اینجا جدی نشده برای ما. خب لذا اینجا ما کتاب های عقود و معامل کتاب های نحیفتری از جهت فقه معاملاتی. خب میشه مثلا 17 میلادی
یعنی
اینجا کم نشد به نسبت اونها حجمش برابره. شما الان به نسبت مکاسب شیخ انصاری بگو و به نسبت مکاسب شیخ انصاری که مثلا بعد از حدایق و اینها میشه کمتره باز
تو شبیه اصلا
بحث
شبیه
بحث شهید
اول اصلا
اونقدر درس نمیخوره اونقدر بحث بی حتی تو کتاب شهید اول بی اونقدر طولانی نبود که لیکن مهم بیه ما عقود که بعد اجاره رو بررسی میکردن نفاق بررسی همین رو بررسی میکردن ولی بیع اونقدر بزرگ نیست اجاره اونقدر بزرگ نیست مفصل ولی شما تو مکاسب الان مفصل الان بحث کرده مثلا بیع حضوری خودش یه جلد تو مکاسب اصلا او میبینی اصلا یه فقه پای هشت پای هشت شما کلا درگیر بیع حضوری شما و اصلا بحث بیع خودش یه بحث مفصله معاتات اصلا معاتات سنگین تو مکاسب بحث میشه اصلا معاتات داریم یا نداریم ولی تو اینجا میدین نه خیلی کم داره بحث بردسی میشه او. اصلا مکاسب محرم اینو اینجا خودم حدایق رو میدیدم یه نصف جلد یه چیز کوچیکی که تو مکاسب محرم مثلا داره ولی اونقدر بازار مسئله نیست که این همه داره مبادلات توش انجام میشه او. این از حدایق ما خب زیر مرحله وحید بهبهانی ما دیگه مهمترین عالمی که داریم صاحب جواهره. و من گفتم از اینجا به بعد فقه رو گفت آقا بعد دو تا تاریخ با هم بکنیم، یه تاریخ فقه ما اینجا داریم میگیم از اینجا به بعد، چون واقعا مجالش نیست نمیتونیم تاریخ اتفاقات عراق و تاریخ سیاسیشو بگیم، ولی این دو تا باید با هم گفت. یعنی ما یه تاریخ سیاسی تو عراق داریم، اتفاقاتی که تو عراق داریم بعد عثمانی و صفویه و تیکه تیکه شده و هم ایران هم داخل خود عراق، بعد تاریخ سیاسی اونجا رو خون لازم یه بازتاب این وضعیت تو فضای خود فقه شیعه هم داره که ما دیگه مرجع سیاسی و مرجع فقهیمون تو عراق یکی نیست. قبل از وحید بهبهانی یکیه معمولا، ولی بعد از وحید بهبهانی تا حدی داریم هی بین مرجعیت سیاسی و مرجعیت فقهی دوتا اتفاق میفته. مثلا مثلا تو صاحب علوا اینا بعد از اون دیگه واقعا دوتا کاشف الغطا و صاحب علوا اینا که بودن، بعد از اون دیگه ما عملا یه اتفاقی مرجع فقهی و مرجع سیاسی میبینیم. مثلا کتاب تحویل وسیله امام که داره شرح کتاب وسیله و نجات آقای اصفهانیه و آقای اصفهانی مرجع سیاسیه، خب همزمان با اون دیگه مرجعیت فقهی دست آقای اصفهانی نیست. خب لذا اینجا ما حالا یه فایده باید تاریخ عراق رو میفرستم، تاریخ عراق رو باید مطالعه کنیم، تاریخ اتفاقات عراقی که با پرچمداری فقها ها داره اتفاق میفته، ولی چون ضبط خیلی سخت میشه ضبط در تاریخ فقه کرد، اونو من دیگه نمیگم تاریخ عراق رو، اتفاقاتی که انگار به پرچمداری علمای فقه شیعه بر ضد استعمار انگلیس داره تو عراق اتفاق میفته. ما بعد از کاشف الغطا و صاحب الغطا دیگه عملا آقای قویی دیگه مرجع سیاسی نیست، هر چند داره اثرات سیاسی میذاره ها. خب لذا این دوتا رو باید با هم مطالعه کنیم. من این تاریخ فقه رو شروع بعد تاریخ عراق رو براتون میفرستم، دو سه تا مقاله اولش خوب آدم مطالعه کنه، تاریخ عراقی که دارن فقها رقم میزنن. ما بعد از توی فقه که میایم بعد از وحید بهبهانی اون سلسله شاگردانی که اون جلسه گفتیم، خب میرسیم به شیخ انصاری. شیخ انصاری گفتم یه ویژگی مثبتی که داره اینه که کاملا داره از همه آبش خدای فقه اصول شیعه استفاده میکنه، از وحید بهبهانی میاد توی کاشان خود عراق، و اینجا مدتی که داریم معمولا دیگه علمای کربلا علمای اصولی هن، علمای نجف علمای فقهی هن، رضا صاحب جواهر رو اینه که اساتید شیخ انصاری حساب میشن تو فقه هن، توی نجف قرار داره. خب و ما به صاحب جواهر و شیخ انصاری که میرسیم نگاه کنید، ما الان چند تا دوره رو گذروندیم، دورهای حدیثیمون رو گذروندیم، دورهای اصولیمون رو گذروندیم، دورهای مثل علامه علی که خیلی تکرار عقل داشتن گذروندیم، لذا ما تو دوران صاحب جواهر به یه چارچوب تا حدی منضبطی درسگانه عقل و نقل و و انگار فضاهای اصلا اوغلایی رسیدیم. لذا مثلا میگه امام خیلی مثلا میگه صاحب جواهر و اینا، واقعا خود صاحب جواهر اینو برای امام مهمه ها، که یه دستگاه فقاهتی ساخته مبتنی و ترازی که دستش رسیده، ولی بازم چون نجفی و نجف بوده اصولی اونقدر نیستن امثال صاحب جواهر، اصلا کتاب اصولی نداره، حتی شیخ انصاری هم کتاب الفاظ تو اصول نداره، مثلا میگه به کتاب هدایت المسترشدین رجوع کنید برای بحث الفاظ، خود شیخ انصاری اگر کتابی هم داره قسمتش انگار حالات نفسانی انسان مثل شک و زن و بعد کتاب داره. خب حالا شیخ انصاری چرا اینجور گل سرسبده ایدی؟ من به نظرم خود حدس خودم اینه آقا تأکیدش به شیخ انصاری بیشتر از صاحب جواهره، مثلا برخلاف امام که خیلی تأکیدش به صاحب جواهره. خب اینا میشه تو عبادت اینا پیدا کرد. خود شیخ انصاری به خاطر این تفضیه متکثر و متنوعی که تو فضای فقه شیعه داشته به نقاط خوبی میرسه. خب از اما تو شیخ انصاری یک فقه معاملاتون پررنگ‌تر میشه، مفصل این مکاسب که شما میخونید، اصول عملی چگال میشه، مثلا شما تو حلقه ثالثه از تأثیرات شیخ انصاری، تأثیرات شیخ انصاری اینه که مثلا شما تو حلقه ثالثه نصف کتاب ادله محرزه عقلی و نقلیه، یا تو اصول عملی بعد نه غیر محرزه میرسی و نصف کتاب کلا اصول عملی است. خب مثلا نصف کتاب میشه اصول عملیه.
چیز خوبیه
فکر کنید. آره اینا میام شما کلات فکر کنید اینا تأثیرات اون تاریخ من توی اروپا قبل گفتمه یا نه واقعا رشد اصول ماست. خب ولی بالاخره ما خود شیخ انصاری نبود اونای دیگر اینجوری نبوده که ول کنه اونا رو پرداخته، یه قسمت دیگر اصول که کمتر پرداخته شدن هم پرداخته. از این جنب دارم میگم، یعنی ولی شیخ انصاری اونای دیگر هم خوب پرداخته، یعنی اتفاق اینجوری هم اون طرف رقم زده. بعد اتفاق دیگه که ما خب تو شیخ انصاری دیدیم به رقم میخوره، تطور تاریخی فقه رو بررسی کردن. این اتفاقی که ما کم میبینیم توی علمای دیگه. لکن ما مثلا تو مکاسب اولین بحثی که بررسی میکنه چیه شیخ؟ اول هر مسئله اجماع. اجماع اصلا ما تو اول بررسی میکنه، اول اجماع اتفاق رو بررسی میکنه. لکن داره یه زنگی توی فقاهت ما بالا میاره که آه باید تو ذیل تراث این مسئله رو بررسی کنی. حتی گاهی دیدیم که شیخ انصاری به خاطر این تطوری که قول پیدا کرده خودش کشف دیگه ای داره، تلاش میکنه که اون حرف اجماع رو در نهایت اثبات بکنه یا یه وجهی به تلاشه. یک، ما تو فقه شیخ انصاری به یه مثلا فضای نقلی، فضای اصولی و اجماع که میرسیم، تو این اجماع بازم هر نقل قولی رو بررسی نمیکنه. محقق کرکی به عنوان محقق ثانی رو بررسی میکنه، معمولا علامه هندی رو بررسی میکنه، شیخ طوسی رو معمولا بررسی میکنه. یعنی باز خود شیخ انصاری تو دستگاه فقاهتش سعی میکنه اون قله هایی که توی فقاهت حرف های
یا انصاری
نه نه، این که شما باز کدوم قول رو بیشتر زدید میدی خیلی مهمه. چرا هی علامه هندی رو با محقق کرکی در میندازه؟ کامل دیدی که علامه هندی معرفه باز خب آره میگم تو چرا به همین بنده ذریق میده الان میرسیم. چرا؟ چون توی امثال صاحب جواهر میگن که ما برای کتاب میگن کتاب حدیثی داشته باشید و جامع المقاصد دست باشه کافیه. ما تو خود صاحب جواهر میگن کسی مشتهده که وسایلش بیاد دستش رو جامع المقاصد، این متن خود صاحب جواهر. لابد توی شیخ انصاری تو نقطه شیخ انصاری به این نقطه میسه علاوه بررسی تراث بعضی نقاط نگو اون اجماع که داره میگه اقوال مسلط بوده دیگه، درست وقت داره میگه اقوال اینجوری یا نقل اجماع میکنه
تو اقوال
از توصف کتاب میکنه. آره من میگم اجماع براش مهمه بررسیش دیگه، میخواد اقوال رو با هم دیگه بررسی کنه، سه چهار تا قول مفصل بررسی میکنه. علامه هندی، محقق کرکی، گاهی شهید اول و شهید ثانی و شیخ طوسی دقیقاً اون نقاط مثلا وحید بهبهانی رو کمتر ذکر میکنه، چون مثلا وحید بهبهانی کتاب فقهی اونقدر جدی نداره. صاحب جواهر رو جدی بررسی میکنه. خب کاشف القتال رو میگه بعض اساتذ ناکامل بررسی میکنه. خب چون این شیش هفتا دارای قدرت فقهی میدونه بیشتر بررسی میکنه روش، صرفا یک کتاب دستش بوده نیست. چون اگر باشه چرا علامه هندی رو مفصل بحث میکنه؟ چرا شهید اول و شهید ثانی رو گاهی نقل قولاش جدی پیگیری میکنه؟ خب این وسط کل عالم دیگه هم بوده، چرا اینا رو داره به هم به جون هم میندازه تو نقل اقوال؟ نه ما تو این نقطه به نقطه از فقاهت میرسیم که علاوه بررسی اجماع دستگاه های استنباطی و اجتهادی دارن مورد بررسی قرار میگیرن. این یک. سه چی؟ دو یعنی سه تطور. معمولا شیخ انصاری با استدلال تراکمی در مورد فقاهت ما کرده. به رسائل شما نخوندین اصلا؟ نه؟ توی رسائل حجیت خبر واحد و شیخ انصاری همه ادله رو دونه دونه رد میکنه، همه ادله رو. بعد میگه که آخر کتاب میگه که اینا که کنون نتوست ما رو اثبات کنه برای ما، ولی این تعداد زیادی که دارن در مورد خبر واحد بحث میکنن به ما اینو میفهمن که خبر واحد حجته. مثلا صفر و یکی رد میکنه، یعنی بگه آیه 90 دلالت میکنه، میگه آیه نقل دلالت میکنه، نه میگه آیه بعثت دلالت میکنه، نه میگه احادیث دلالت میکنه، نه دونه دونه شون. بعد میگه این حجمی که من ردشون کردم ولی این تواکبش حجت اثبات میکنه. درست کردیم؟ تجمع زنون میکنه. چه اینو بعدا کجا ما خیلی پررنگ میبینیم تو دستگاه مدرسه های بود جلدی است نه نه تجمیزون انجام نمیده یا باش استفاد میکنه
استفاد
نه تو فقه یا تو اصول تو آره مثلا تو اصول توی اصول شیخ خنسی اصلا اجماع قبول نداره ولی تو فقهش مفصل اجماع بررسی میکنه چرا اینجوری؟ اجماع رد کرده شما که اجماع حجت رو قبول نداری میگی من مگه من قرائن خاصه تو اصول به این رسی تو فقه چرا بررسی میکنی؟ اجماع اگه حجت نداره که نباید کلن تو فقه بحثش کنه دیگه من اگه قائل باشم اجماع حجتی نداره تو فقه که دارم نقل اجماع کنم که نقل اجماع که دلیل نمیشه که
خب اجماع مصدر فقه مصدر اصول که نیست
آقا من دارم اجماع تو اصول به عنوان یه قاعده میگه اجماع حجتی نداره تو فقه هم چرا باید اجماع بررسی کنم من میگم حجتی نداره دیگه چرا باید بررسیش کنم در حالی که تو خبر واحد هم شیخ خنسی میگه حجتی نداره چرا خبر رو به یه ادله ذکر میکنه تو فقه واضح
نام
نه من میگم همین شیخ انصاری یکی از کارهایی که میگه تجمیع قرائنه این قرائن هی دور هم جمع میکنه تو میز فقه تو اصول شاید دونه دونه رد کنه ها ولی توی فقه واقعا به زنون غیر معتبره ای که با هم دیگه جمع میشن نه اینکه دونه دونه شو حجت کنه به تراکمش اعتبار میده درست کردیم؟ به دونه دونه ش اعتماد نمیکنه ولی به تراکمش اعتبار میده به تراکمش آیا بروجردی که مفصل اصلا این کارو میکنه آیا شبهری مفصل این کارو میکنه الان تو قوم درست برخلاف آقای خویی که نه همین آقای لادجانی اینجوری اصلا میگن ما آقای خویی گفتیم به کجا میرسه میگه حدیث یا معتبر یا غیر معتبر آقای خویی آخرش به اینجا میرسه تو اون دستگاه ولی شما مثلا علامه هلی میگفته ما 4 دسته حدیث داریم ولی از اهل سنت گرفتیم دسته بندی رو ولی بالاخره برای علامه هلی خبر مثلا موثق با خبر صحیح جفتش اعتبار داره ولی شدت اعتبار باش متفاوته خب الان مثلا آیه مددی و اینا مثلا خبر ضعیف که درجه رد نمی کنن که مثلا خبر ضعیف مبنای خبر ضعیفی نیست که یک فاسق نقل می کنه گاهی فاسق یک کتاب نقل می کنه ولو آدم ضعیفه ولی خبرش حجت داره این اتفاقی شیخ انصاری شاید نتونست مضبوطش کنه در نهایت ها ممانی اتفاق متقن و مستحکم داخل فرق ولی خیلی بهش اهمیت میده. اگه شیخ انصاری مثلا قول لغوی رو قبول نداره چرا توی فقهش اول قول لغوی رو بررسی میکنه؟ بررسی میکنه مثلا یه بنا معناش رو لغت چیه؟ ایشون تو اصولش که قبول نداره که دقت کردین؟ چرا اون چیزی که شما اینجا ساختی های شیخ انصاری تو فقه مراد نمیکنه؟ اساتیدی که لغت و اجماع قبول نداره اصلا نقل نمیکنه اجماع رو می آیه اجماعی هم اصلا اعتبار نمیدن به اجماع ولی دقیقا شیخ انصاری اولین بحثی که میکنه اجماع اتفاق علما است. درست کردیم براش مهمه نه اینکه 100% اعتبار بده ها ولی برای خودش یه ذهنیت میذاره نسبت به اون مسئله
مثلا
از جهت علمی
این رو قبول نداره اما حکم
به اون نمیده خب آه میده تجمیز روز همین من گاهی به این حکم نمیده ولی برای خودم ذهنیت میسازم ازش
خب وقتی تو به این رو چیزی میکنی مثلا از جهت علمی ما داریم بیه مثلا این نه مشتهدیه آخرش از جهت علمی به این میرسه که آقا فلان چیز حرام نیست اما توی حکمش میگه حرام است مثلا
خب این تو احتیاطه تو استدلال بگو تو استدلال کسی که تجمیزو نیست ممکنه
اما احتیاط از جانب شیخ نیست
نه مثلا احتیاط نیست اصلا
از جهت علمی وقتی به این رسی که آقا مثلا این پذیرفته نیست توی اصول هم من گفتم
به صورت مستقل پذیرفته نیست
ولی اومدم توی
فقه
هم دارم باش کار
میکنم خب کار میکنم دارم کار حجت نداره که
الان چجوری با هم
جمع میشه این دو تا کاری کنیم میگم که شیخ انصاری میگم اینجا شاید توجیهش این باشه که الان مضبوط نیست اتفاق براش خب بعد این ببینید توجیهش چیه ولی کاملا مشخص شیخ انصاری یه استدلال و یه ادله و یه ادله مشترکی که توی اصولش کاملا حجتشون رو قبول نداره یا میگه من قرائن خاصه مثلا میگه خبر واحد ما قرارداد خاصه، اجماع ما قرارداد خاصه حجته، ولی توی فقهش اجماع اون کسی که حجت نمیگیره تو اصول مسائل خویی، مثلا اجماع حجت نمیگیره کلا از میز فقهاتش میزنه بیرون. شیخ انصاری تو اصول شاد میگه حجت نیست، ولی از میز فقهاتش بیرون نمیذاره، ناظر به اونم داره نگاه میکنه، چون اون نیمچه زن و اون حسی که از اجماع میاد لازمش داره برای فقهات. دقت کردی؟ اونجا که تو اصول میگه، میگه مستقلا حجت نیست، بگم تو اصول میگه نمیتونه اجماع خودش یه راست بیاد یه حکم برای من اثبات کنه، ولی آیا نمیتونه برای من ذهنیت فقاهتی بسازه، زائقه بسازه؟ میگه چرا؟ در این دو تا چیز اصلا
با اولا همینطور رفتار میکنن یا
چی؟
با قبل هم همینطور رفتار میکنن یا
یعنی چی با عقل؟ نه عقل که منبع مستقل معمولا میگه، اصلا من عقل اونجا که بستم عقل با منبع مستقل
اگر شما عقل ناظر به
روایت میتونه، نه بسته عقل خودش منبع مستقله که همه قبول دارن، اگه واقعا دلیل غیر عقلی یا اگه دلیل عقلی شما صفت بتونه دلیل عقلی بسازه همه میگن حجته، نسبتش به شریعت بحثه، خودش حجته. این ها شیخ حسین میز فقاهت رو یه بزرگ میکنه، تو این میز فقاهت زائق سازی برای خودش هم میکنه. شما میگم انشاءالله در سایب بخوییم برای تو خیلی دیده میشه که شیخ اینا را رد میکنه ها، ولی ذکرش هم میکنه. آه اصلا واقعا علمای کلام قبول ندارن قول لغوی رو گاهی اصلا مثلا بینید 60 جلسه در کلاس گریه و لغت رو اصلا بررسی نمی کنه، بعدی وقتا اصلا میگم لغت هم اینو گفته. و بعضی وقتا من تو 63 یه بار اینجوری میگه، ولی شیخ خاصه تو قنا میگه یه راست لغت اول بررسی میکنه، اجماع رو تو همه بحث رو بررسی میکنه. آیا شیخ تو گفتی اجماع من قلم خواسته چه دیگه بدون قلم خواسته دیگه بحثش میکنی شغلت؟ اصلا نقل قول علما میگه حجیت داده. الان شما که مثلا بری درس خارج عمده علما اصلا قول نمیکنن که نهایت آرخویی و حکیم میکنن، عمده علمای همه دستگاه اینجوری هست، ولی شیخ حسین میزه به هم مثلا 6-7 قول میگه. آیا من قول عملی حجت های شیخ حسینی؟ من قول مثلا شهید ثانی حجته؟ خب چرا داره این کار رو میکنی؟ داره زائقه تو فقاهت بر خودش میسازه، بکنی داره این زائقه سازی جزئی از فقاهتش، نه یه کار علمی صرف. گاهی من ممکنه که بگم اینجا دستگاهش بدم و بگم این 6 تا قول هست، شروع کنم نقل کردن بعد اینکه این شدت و حدت علمی رو بحث کنم با شما، بعد اواخر عمرم تو دستخارج هم خسته میشم، میگم 10 تا قول رو نمیخوام، دو تا قول رو بخون خودم این کارو میکنم. الان اون دستخارجی که آدم خیلی دستخارج دارن دو تا قول میخوان، حکیم آقای خویی نهایت قبل دستخارج میتونه بفهم استاد امروز چی میگه، ولی یه زمانی هستن استاد میگه من توی تعامل با این اقوال، تو رفت آمده با این اقوال یه زائقه هم برای خودم میسازم، و این زائقه کجای میز فقاهت توی حجیت داره مستقلا میگه نه، ولی برام زائقه میسازم. یعنی ناکن بعضی وقتا ناکن اینجوری به شما بگم، گاهی شما رو تو اتفاق اقلایی شو به شما بگم، خب مثلا به شما میگن که آقا امروز اصلا میگن تشریفانزه آقای رئیسی ساعت 4، خب اون کسی که صفر و یکی نگاه میکنه چجوری نگاه میکنه؟ کی این خبر رو داد به تو؟ مثلا میگه امامی، میگه امامی که صفر نیست که، ساعت 4 نمیشه. خب بعد میگیم که خب آدم دیگه ای که مثلا آقای طاهری گفت، آقای طاهری اطمینان میاره، اینم هم حجت نشده برای من. آقای کلام میگه آقا تابوت دیگه من میرم، خب این توالت صفر و یکیه. تو این تلویزیونی چیه؟ من اصلا قبل اینکه یک کلمه حرفو بزنم قطع برام بیاد. آیا طاهری گفته؟ یا آدم مثل امامی هم گفته ضعیفه؟ یا آدم ضعیف دیگه هم گفته؟ شما فقط به خاطر اتخاذ حرفای طاهری نرفتی که این 3-4 تا کنار هم که اومد یه زائقه برات ساخت. گویا اون اون ساعت 4 هست.
این
حجت اوغلایش آدم درک میکنه دیگه. نگو تو میتونی میگی حرف امامی سقه بود، میگفتی نه حرف اون یکی دیگه سقه نه، حرف های طاهری تناسقه بود نه، میگی چی سقه بود؟ میگه دیگه نام یه حس ایجاد کس هست قطعا دیگه میرم. گرفتیم این اتفاقی که تو فقاهت شیخ حسن داره خودش میسازه کم کم. این نگو مثلا به امام میگه حج بی ولایت صحیحه یا نه، میگه تو ادله میبینی در نمیاد. خب خب او حجبی بلاعت ممکنه صحیح باشه اصلا، ولی اون زائقه عرفانیش اون تو میز فقهاتش وقتی اون عنصر رو دخیل کرد اصلا یه جور دیگه بو میکشه احادیثو، واقعا یه جور دیگه بو میکشه. الان مثلا یکی از ادله آقای مثلا سیستانی همین زائقه است، استشمامه، مثلا میگه این حدیث میگه این بوی اطمینان نمیده، واقعا همین رو بده علما دیگه انقدر عنصر اینجوریه نتونسته هنوز علمیش کنه، داره این من قبوله نتونه هنوز تو ساحت دانش اینو مزبوطش کنه، ولی تو ساحت حجیت جزوی از تحقیقش، واقعا جزوی از تحقیقش نمیتونه کنار بزنه، نمیتونه بزنه. گاهی شخصیتش هم دخیله، نگاه کن مثلا اینکه شهید بشه نه کلی پوشید دین یا نه، که میگه مجتهد باید انقلابی باشد، انقلابی گری تو اجتهاد هم اثر میذاره، بعد اون پایش رو که علما اشکال کردن این چه بالا چه بشه بالا بشه این حرفو میزنه، میگه انقلابی تو اشتاد اثر داره، بعد پای علما اشکال میکنه چه حرفی تو زدی و اینا. خب باز این حرفی داره آقا، بالاخره بعد آقا یه جمله داره مثلا میگه کسی که روحیه شجاعت داره تو برداشت حدیثش مختلفه، این شخصیت من جزوی از استماتمه، نمیتونه استمات شخصیتم بذارم کنار. که حالا یکی گاهی مثلا این عنصر رو داخل میکنه، یکی گاهی مثلا زائقه که با اون میسازه داخل میکنه. خب این زائقه سازی ها که یه زمون کوچکی است واقعا و هنوز نیومده در حد اطمینان یا ظن معتبر وارد فضای فقاهتی ما شده بخوایم یا نخوایم، بله ما تو دانه‌های خویی که میرسیم سعی کردیم این زائقه ها رو صفرش کنیم، صفرش کنیم کلا یه سیقل بدیم تموم بشه این زائقه ها، ولی مثل شیخ انصاری دیگه یه مکتبی اینجا توی این زنونی که داره تجمیع میشه و نهادینه کرده واقعا. باید
باشه اصلا حالا بخواب یکم یعنی آسیب هم داره از ظاهرن ها، یعنی این ظاهرگاه ها تنش این میشه که هر کس با توجه به حالا ظاهرگاه
هستی
که داره
یه حکم متفاوت. نه درست کاملا درست، لذا حالا اینجا دیگه واسه این کلاس وقت نیست نیست که چجوری مقابل این میشه واسه گفتی، یعنی این گاهی بذار اونجا مثلا تو مکتب امام عرفان امام که دخیل میشه، گاهی اون زائقه برآمده از یه حس توحیدیه، اون زائقه برآمده از یه حس اجتماعیه، اون زائقه برآمده از یه پایگاه عقله. و سه چهار تا اتفاق توی ما مثلا بعدای بوزیدی افتاده. خب حالا اینجا واقعا توی این کلاس نمیشه زیاد بحث کرد، ولی اون سه چهار تا اتفاق امام میشه تو مرز جلوی اون زائقه سازی ها امام گرفته تا یه حدی، بعد تو دستگاه بوجیادی واسه یه حدی. خب مثلا تا به آقای مددی دست خارجی داشتن انفال، انفال مثلا زمین های مفتود انفال چجوری بررسی میکنن، احادیث علما میزنن جلوشون ناظر به احادیث سر زمین صحبت میکنن، آقای مددی سر زمین و مهمتر اختلاف هم تو زمینه های عراقه، آقای زمینه عراق مفتود انفال یا مفتون هم باقی شما پشه فرق داره دیگه، اگر باید باشه مانو مردم اگر امام آزاد کرده باشه، همین همه تو خود ایران هم زمینه تیکه تیکه است، یعنی من خودم یک مفصل یه سال سری تحقیق کردم سر مسئله مسکن متفاوت، مثلا زمینه خراسان با مفتون انوست و زمینه دیگه مثلا با شوق مردم مثلا رو آوردن و روزه الان تو نمیشه زمینه ایران رو بگید برش مانو مردم هست، من بگیم دست خود مردم و حکم شعریش اونه، حالا بخاطر مسئله این فعلا این کار نمیکنی و اصلا دیگه است. سر زمینه عراق آقای مدنی 40 جلسه تاریخ زمین عراق گفت، 40 جلسه دیگه از اون نیاز رو تو حدیث رو بررسی کنی دیگه فهمیدی چی شد زمین عراق. این حالا چی های مدنی ما توی اصول چیزی به عنوان تطور تاریخ موضوع که نداریم که درستی نمیشه که درست جز مسئله است. آقا توی کتاب قیدان انشاءالله یه روزی مباحثه کنید کاملا بر اساس همین تطور انقدر احادیث قنات رو میخونه یه توده مفهومی براش ساخته میشه، بعد میگه این قنات این قنات که الان ما گوش میدیم نیست، میگه این قنات اون موقع انقدر میخونه میگه این قنات دیگه معنیش بیت القنای اصلا قنایی که واقعا ضلالت داره. آقای خانم از کدوم حدیث در آوردی؟ نمیتونه بگه این حدیث این حدیث، میگه من کلشو که خوندم ارتکاز اون ساخته شد. دقت کردیم مثلا بهش میگن مثلا روش گفتمانی در فقاهت، اینا جز چیزاییه که خلاقیت های فقاهت ماست، ولی از طرف دیگه هنوز تو دانش سفت نشده راستش، یاد دفاع کردن داشتم یه چالش هایی داد واقعا تو سطح خودش. خب بباشر تو راه شد اصلاحات و فرسان
شیخ
انصاری
در اصولش چی
رو
قبول
داره؟ شیخ انصاری معمولا تو بحثای زن و عمدتا تنها چیزی رو قبول همش به مرد قرار میخواسته چون تکی قبول نمیده و اینجا فقط از همه اون کسی که قبول نمیشه استفاده میکنه رد کردی؟ قبول نداره ولی از همه اونو بیشتر استفاده میکنه چون همه اینه که حتی خبر ضعیف واقعا نساز واقعا چه قرینه عدم چه قرینه موافق و مخالف دیگه به خواهر یه آدم ضعیف یه حرف اینجوری زده است
چه
نخواهی چه نخواهی چه تو ذهنت میسازه حالا تو باید به عنوان یه عالم بررسی کنی این ارتکاز بره جای خودش بشینه خب نه اینکه یه ارتکاز بعد ختم بده تا آخر با اون بده جلو این ارتکاز میسازه بالاخره دیگه یکی از چیزهایی که با ما جلوی فهم متحجرانه میتونیم وایستیم همین تطور است واقعا تطور آقا اینو توی سال 79 دیدار مردم اون تو فیضیه میده اصلا یکی از تفاوتهای فهم متحجرانه با غیر متحجرانه اونجا اینه تو بتونی زمانمند کشتان به فهمی موضوعاتو این موضوعی که در سال 1400 درآمده از 1400 سال قبله نه یه ها اینجا قلوب پیزده بیرون همینو من بررسی کنم اینا خودش ما سای بروجردی کلن هم همین بحث میکنه دیگه آقای بروجردی شما کتاب فقهشو ببینید مثلا کتاب خودم کتاب این معاملاتی و اینه شروع میکنه یه تاریخ مثلا دو سه صفحه اینه که بعد شروع میکنه تازه بحث کرد حالا بریم جلوتر که دیگه من شیخ انصاری برام مهم بود به عنوان مختصر بعد از شیخ انصاری دیگه خب فضا متنوع میشه دیگه یعنی ما بعد از شیخ انصاری میان تو نقاطی میرسیم که اون خودم تاریخ اواخر من براتون میفرستم فرمی الان لینکش براتون میفرستم ببینید دو تا پرونده اولش رو بخونید حتما دیگه بعد از شیخ انصاری مرجعیت سیاسی و فقهی ما که دو دسته میشه با اون اتفاق قرن 19 هم بیفته و اثرات خودش رو میذاره که فضای حوزه ما کمتر دو تا اتفاق داره به قاعدش میفته اینجا دیگه واقعا به تایید امام معاوض یادتون اعتماد میکنه قرن 19 بعد دو تا اتفاق میفته یکی شعار جدای دین از سیاست تو فضای جهانی رقم میخوره شعار جدای معنویت از دنیا رقم میخوره چه اثری تو فقاهت ما میذاره اثری که تو فقاهت ما میذاره یک فقه تا حد خیلی زیادی فردی میشه و سال اتفاق بعدی از فضای کاربردی میفته این اتفاقی که حالا من الان جمله اولم امام براتون بیارم تو منشوری که میگه آنگاه که شعار جدای دین از سیاست در حوزه های ما که اول کتاب البیع امام هم نگاه بکنید اصلا کتاب الاسفقه دیدین اول کتاب الاسفقه رو اصلا استدلالی نمی کنه امام امام بخش استدلالش اینه میگه استعمال اینو خواسته چون اینجوری اصلا این چون فقاهت نیست چنین اتفاقی که بگی چون استعمال چنین کاری کرده این فهم از ذهن ما پاک شده دقت کردین اینو توی دوران دیگه دوران ما عاشق کنسل بیور این موزه دچار هستیم و فضای اصول فقهمون هم منفک میشه از هم تا حد خیلی زیادی و فضای فقهمون هم اون دستاوردهای شیخ انصاری دیگه نمیره تو حوزه نجف میره تو حوزه قم دیگه تو حوزه نجف نمیاد دیگه معمولا شما تو حوزه نجف یا که میرید دو تا اتفاق میفته از اینجا بعد شیخ انصاری تو حوزه نجف رو میخوام بگم دو تا اتفاق میفته یک فضاهای حکمی عرفانی در تعامل حکمت عرفان فلسفه ایران با نجف میرن توی تعامل خصوصا آخوند خب توی ایران هم بخشی از فلسفهش خونده دو سه سال خونده تو فقه نجف چه اتفاق میفته یک فضای فلسفی وارد میشه ولی نه با زیر ساختای قدی در دوران آخوند دو اصول هی داره پرحجم تر میشه و راه خودش از فقه جدا میکنه خب و اتفاق سوم که میفته دستاورد شیخ انصاری بود همین تجمیعی که گفتیم این زائقه که گفتیم نه دیگه تو دوران آخوند نمیاد کاملا آن چیزی که در اصول اثبات شده است به صورت صفر و یک و مدرسه‌ای در فقاهت هم داره اتفاق میفته این توی سیس فقاهتیشه تو هی ولی سمینار این بالا از این نقاط منفی بگه دستاورد ولی برای ما داشته حوزه نجف خیلی داره منضبط میکنه علم ما رو میگم بالاخره اتفاقی تو حوزه قم میفته انقدر انضباط علمی نداره قم، ولی تو حوزه نجف ما مواجه با یه انضباطی هستیم واقعا. مثلا الان شهید صد واقعا داره انضباط میده تو علاقات، واقعا آقای خویی تو فقهش داره انضباط میده، ما این انضباط رو لازم داریم. حتی اون آدمی که میگه مثلا اون طرف حضور من قبول دارم، از آخر اگه میخواد در دانش حرفی بزنه اینو باید بشه انضباطی بده، نمیتونه بدون انضباط رهاش کنه، بعد نمیره تو دانش. خب اونها یه دستورات اون این انضباط است، انضباط خیلی اتفاق قدرتمندی ساخته، بخاطر اینه یکی دو قرن کامل مونده حوزه ما، چون این انضباط داده انگار فضای فقاهتی ما. من بکنید بکن. وقتی شعار جدایی دین از سیاست جا افتاد منشور روحانیته و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احکام فردی و عبادی شد، قهرن فقیه هم مجاز نبود که از این دایره و حساب بیرون رود و در سیاست و حکومت دخالت نماید. نکن میگه یه شعاری که مال اروپاست که جدای دین از سیاست اونجا افتاد، اتفاقا تو دیگه نسبت با سیاست نگرفتی، دیگه احکامت هم فردی و عبادی شد کلا. این الان این تحلیل آسیب شناسانه از فقاهت با یه استدلال تاریخی داره اون گزارش داده میشه از طرف امام. خب نه اصلا خود مثلی گفتم خود قرن نه انقلاب صنعتی باشه خیلی جدی
خودش هست، خود اینکه در سیاست دخالت
میکرد. قبل از این چرا منفرد بود داری رو برم فضی رو میگم؟ مثلا شما انقلاب صنعتی رو یه دور اگر بخونیم داره چه اتفاقی میفته و زیر ساختش از رنسانس شروع شده، جدایی علم از دین، معنویت از زندگی اجتماعی، این آروم آروم ماده تو انقلاب صنعتی با مثل چاپ، با مثلا صنعت چاپ که کتاب ترجمه میبره بالا، کتابشون یک کتاب فقهی بودن صنعت چاپ رقم زدن، این اومده کم کم ذهنیت ساخته تو فضای اجتماعی شما و تو حوزه شما اثر گذاشته دیگه. یعنی اون ذهن استعماری روی عالم شما ممکن ذهن استعماری اثر گذاشته باشه دیگه، هیچ بعید نیست. اون جمله آقایاتون رو خوندم دیگه که آقا وقت در 19 بعد دو تا اتفاق افتاد، دانشگاه دین جدا شد، حوزه ما از مسائل کاربردی جدا شد، انتزاعی شد. بعد که اون اتفاق افتاده دیگه، به هر اصلا نگاه کنید من این جمله امام صدیقی رو ببینم پیدا میکنم براتون. فهم قطعنامه نگاه کنید نگاه این جمله امام ببینید، میگه که فرهنگ دانشگاه و مراکز غیر حوزوی به صورتی است که با تجربه و لمس واقعیت ها بیشتر عادت کرده است تا فرهنگ نظری و فلسفی. خب باید با تلفیق این دو فرهنگ و کم کردن فاصله حوزه و دانشگاه در هم ذوب شوند تا میدان برای گسترش و بست معارف اسلام وسیع‌تر گردد. میگه اون دانشگاه زیر ساخت نظری فلسفی نداره، حوزه زیر ساختش انتزاعیه و کار بود، میگه این دوتا ذوب بشه فرهنگش. این اتفاقی ما از قرن 19 اصلا دانشگاه به خاطر این تأسیس شده. شما به من بگو چرا دانشگاه تو ایرانی که نهاد علمش حوزه بوده تأسیس شده، چرا این شده یهو الان؟ چون نهاد علم استعماری بوده. اون وقت تأسیس شد 80% ذهنیت اجتماعی داره یه جا دیگه خلق میکنه. درد کردین این اتفاق کرد آره واقعا من تمدنیشو فکر کرد. ولی شما نگاه کن قدیم ستاره شناست کجا بوده، ریاضیدانت کجا بوده، همه تو حوزه بودن دیگه. آره اصلا شما مثلا اشارات، الان اشارات که میخونی کامل تو دل امتداده، نمیدونم مثلا چهار تا مزاج ها که میگه یه راست میده تو تم، یه راست میده مثلا توی طبیعت شناسی، ولی الان هم خود حکمت صدرات هنوز یه فاصله داره تا امتداد. اینا اثرات اجتماعی که روی اینجا میذاره دیگه. خب پس حوزه نجفیه که اون زیر ساخته فلسفیش نداره مستحکم بشه، اون دستاورد شیخ انصاری به صورت مستقر اینجا محکم نشد، ولی اتفاقی رقم زد، یه انضباط علمی به ما داد. واقعا این انضباط علمیش خیلی پرثمر بود برای ما توی این اتفاقات، که خب ما از آخوند میرزای نایینی چند سالی خب شاگردی آخوند کرده، بعد دیگه بعدش میام آقای خویی و آقای اصفهانی و آقازی علاوی و بعدش هم آقای خویی و اینا، که بعدش هم آقای حکیم و اینا، دیگه اینجا تموم میشه حوزه نجف. با یه بین آخوند تا آقای خویی اونقدر دستگاه فقهاتش متفاوت نیست، یعنی کاملا همین زیر ساخته فلسفی، یه اصول متمایز از فقه و در بدون دستاورده ولی شیخ انصاری، این اصول صفریکی که یه راست داره فقه رو استنباط میکنه. این هی کم کم همین الان داره ارتباط شو با منابع نقلی ما کمتر میکنه، واقعا متاسفانه اتفاقی داره میفته. و یه دستگاه فقهاتی ساخته دیگه، ولی دستگاه فقهاتی چون میز دستگاه فقهات بزرگ نیست و کوچیکه، خیلی راحت عمومی سازی شده. لذا اگر واقعا تو فقه میخوایم اتفاقی رقم بزنیم، دو تا اتفاق باید بیفته. یک، باید از اصول عملی آقای خویی رد شد. دو، از دستگاه رجالی آقای خویی باید عبور کرد. اینجا میشه اتفاق تو فقهات رقم زد. چرا این چیز دیگه نیست، چون آقای خویی نمیمونه دستگاه فقهاتش، ولی دستگاه فقهات معتنابهیه. میگه نمیمونه، چون اونقدر قوی نیست به معنی که ماندگاری داشته باشه. ولی اگر میخوایی که مثلا واقعا تو نقطه تحول وایستیم، یک، بر قسمت اصول عملی آقای خویی رو که واقعا اصول عملی هرچی پر حجم تر میشه نسبتش به فقه اجتماعی ضعیف‌تر میشه دیگه، در صورتی که من میگم، نمیگم اصول عملی رو حذف کنیم و تقریرمون از اصول عملیات متفاوت بشه، ولی اصول عملی تو استصحابش خیلی راهبردیه، تو بلاعتش خیلی راهبردیه، خب تقریر باید متفاوت بشه. دو، دستگاه رجالی آقای خویی، دستگاه رجالی آقای خویی چیزی نمیذاره خب برای ما، یعنی دستگاه رجالی خب معتبر غیر معتبر، تحلیل حدیثی ما نمیده. این تو فقه، واقعا تو فقه حاکمیت، یعنی فرهنگ موجود حوزه رو میگم، که عمدتا اینه. ما یه فقاهت دیگه ایم اصلا تو های بودجردی داشت، ما های بودجردی شاید هم آخوندم بوده دیگه، ولی جمله داره آقای بودجردی میگم یه قبل از این که من شاگردی آخونده بکنم، همه مبانی رو تو ایران بسته بودم، منم دو سه سال شاگردی آخوندم کرده آقای بودجردی، ولی مهد آقای بودجردی کجاست؟ اصفهان، از اونجا بلند شده آقای بودجردی، جایی که دوران صفوی است، مرحله کرکی، اخباریگری، سه چهار تا مؤلفه رو داره. بعد آقای بودجردی ما تو دستگاه فقهات اون موازی آقای بودجردی، آقای خویی میشه آقای بودجردی دیگه، مثلا شهید مطهری، آقای منتظری، شهید بهشتی، اینا تا حد زیادی تو دستگاه آقای بودجردی خب این بر نقاط مثبتی هم داره، فهم تاریخی تو مسائل آقای بودجردی میده واقعا به ما. و یه اتفاق دیگه آقای بودجردی داره، جامع الاحادیث، جامع حدیثی چاپ کرده، یعنی ما بعد از اون همه جامع حدیثی، جامع حدیثی آقای بودجردی داره. امام میاد چی کار میکنه؟ امام یه اتفاق دیگه رقم میزنه دیگه، اون نقطه پایانی امام میاد کنید. آقای بودجردی تو دعوای با آقای خویی و مکتب نجف و اینا نرفته، یه مکتب خودش داشته برده جلو. خب امام کجا وای میسه؟ امام کاملا وای میسه تو دعوای با مکتب نجف. میخوای تو نقاط دعوا، وقتی میخوای با یه مکتبی درگیری ایجاد کنی، کاملا با نقاط حاد اون مکتب درگیری ایجاد کنی دیگه. کجاست؟ یک، اصول مکتب نجف. لذا شما با اینکه تو دوران آقای بودجردی اصول نمیبینی اونقدر جدی، ولی تو امام میبینی، اصلا کتاب اصولی مفصل داره امام، و اصول هم که داره امام کدوم اقوال زیاد نقل میکنه؟ کفایه آقای نایینی، دو تا از مثلا گلهای سرسبد آخون، خود آخون آقای نایینی و آقازی و علاقی هم نقل میکنه. خب یه دو نقطه حاد اون اصول کجاست؟ زیر ساخته فلسفیش، تو زیر ساخته فلسفی شروع میکنه بحث کردن ما، که یه بحث خطابات قانونیه، یه بحث ارتباطیات ما، این نقطه که اینجا رقم زده ما. خب توی رجال آقای بودجردی چون درگیری خوبی داشته با آخوند و اینا، چون رجال اونقدر پرحج بررسی نمی کرد، امام هنوز رجالش مثل رجال آقای بودجردی، یعنی شخص محوره، هر چند ما مثلا الان مثل آقای شوبری و آقای مددی کتاب محور دارن رجال بررسی میکنن، حد میکن ما تو رجال شخص محوری و کتاب محوری داریم، امام و آقا زیر شخص محور تو رجالشون. این کتاب محوری جدیدن تو دوران ما رقم خورده دیگه، امام آقا اینجا نیستن الان. خب ولی شاید این کتاب محوری راه بهتری باشه برای مواجهه با رجال اون طرف، خب نجفی ها. پس امام تو اصول کاملا شروع میکنه یه دعوا کردن تو نقطه کاملا کانونی فقه نجف و زیر ساخته فلسفیش. این اتفاقی که اینجا رقم میزنه توی فقهش امام چی کار میکنه؟ یکی از اتفاقی که امام رقمه 3-4 تا موضع کانونی تو فقه داره دستکاری میکنه. یک، زمان و مکان. فهم زمان و مکان، تو فهم زمان و مکان شما وقتی این بحث فقهی رو دائم مطرح بکنی مقابل اون فهم نجفی میشه که میگه الان موضوع رو بررسی کن، منخلی از زمان و مکان. تو فقه این عنصر رو کاملا امام دخیل میکنه. لذا اینجا زمان و مکان هم یه نقطه تحولی برای فقاهت خود امام، هم کاملا یه نقطه درگیری و مکتب مقابل. لذا واقعا اگه زمان و مکان امام شروع کنی بحث کنه باید اون درگیری میشی کاملا. خب و حالا بحث خطابات قانونی و اعتراضیات هم که امام دخیل میکنه و یه رویکرد حکومتی، اون الاسلام هو الحکومه، اون تو کتاب بی امام نقش شده دیگه. اونجا قشنگ دو سه صفحه بالا پایینش رو ببینیم، داریم میبینیم که امام درگیر شده با این روی کرده به فقه و این روی کرده به فقه. امام سعی میکنه جا به جای فقه هر جا که توانش هست دخیل بکنه این روی کرده. خب ولی خب باز چون امام شاگردهای مقرر نداشته راستش دیگه ثبت نشده دیگه، شاگرده مقرر امام میشه آقای فاضل و آقای سبحانی. شهید مطهری و شهید بهشتی اینا سر کلاس می‌رفتن، ولی چیزی نمی‌فهمیدن. خب آقای سبحانی آقای فاضل خب دارایی فلسفی عرفانی امام ندارن. لذا مثلا تو کتابای حتی من خودم خیلی با کتابای امام شروعش سر کله زدم، حتی ببینم کتابایی که مثلا آقای فاضل آقای سبحانی نوشتن کتاب اصلی شرع امام نیست، مثلا کتاب لنگرودی بهتر توضیح داده تا آقای سبحانی و آقای فاضل بحثای امام رو. خب نمی‌دونم می‌کنی اون جنس حرف امام بهتر فهمیده شده، حالا شاید نتونم خوب تعبیر کنم، ولی نداره امام پایگاه فلسفی داره دستگاه عوض می‌کنه، داره تو اون دستگاه سعی می‌کنه بفهمه امام رو. تو فقه هم خب متأسفانه ما چیز زیادی نداشتیم. امام مصطفی هم که شهید شد زیاد نتونست با امام بحث بکنه. شهید گفت شهید بشید به کلاس می‌رفتن چیکار می‌کردن، نمی‌دونم چیزی دیگه. آقای منتظری خب با آقای منتظری خیلی بهتره. آقای منتظری شما شاهدی آقای بروجردی کرده و هم شاگردی آقای امام رو کرده، خب بهتره. شهید مطهری خیلی آقای بروجردیه، خب چون رفته بروجرد شاهدی آقای بروجردی رو کرده دیگه، شاهدی چند سال رفته بروجرد شاهدی آقای بروجردی رو کرده و شاید اونقدر مثلا هنوز فقاهت ما مدید پرنگ نشده بوده، شاید این بوده شاید تو ذهن این بوده، همون آقای بروجردی احتمالا این بوده. ولی خب شاید مطهری شما مثلا تو نظام حقوق زن که میبینید کاملا میبینید که داره بحث شاید آقای بروجردی رو میکنه، همون تو مقدمش داره دستگاه فقاهتیش رو میگه شاید مطهری و خیلی شبیه دستگاه فقاهتی های بروجردیه. ولی دیگه ما از اصول موافق منبایی که در درس میدن چیزی نداریم جز آقای فاضل و آقای سبحانی که درگیر بشه اون اصول زیر ساخت فلسفیش، اون رویکرد حکومتیش که تو کتاب البیع امام خیلی بیشتر پررنگ دیده میشه. ولی خب هنوز فقط باز آقا رو نظرم مفصل تر میشه بس کرد از امام، متفاوته به نظرم. من به نظرم آقا اونقدر که بده امام اصول مهمه، بده آقا مهمه ولی نه اونقدر. دستگاه فقاهتی آقا خیلی حدیث توش پررنگ تره، قرآن پررنگ تره و اصلا آقا اول حکم رو بررسی میکنه بعد موضوع رو بررسی میکنه، خلاف عمده فقها ها اول آقا حکم رو بررسی میکنه، از دل حکم کم کم موضوع رو کشف میکنه. از این کتاب قنال ببینید به این صورته، تراکم حدیث خیلی براش پررنگ تره، حس میکنم آقا هنوز تأثیرات آقا بروجردی براش خیلی جدیه. ولی خود آقا رو میشه کامل تو این تاریخ فقاهت آقا بود، اگر قائل بشیم که فقاهت آقا یه فقاهت کانونیه، اگر قائل نشیم که اصلا نیاز به بررسی مفصلش نیست، چون اینو می‌خوایم تاریخ فقاهت بگیم. این هم از یک مختصری از مباحث راستش. هیچ هم مدت دیگه مزاحم شما شدیم، سعی کردیم مبتنی بر قله‌های فقاهت یه دستگاهی بگیم. من این تاریخ علاقه رو براتون می‌فرستم، خوبه دو تا مقاله اولش رو بخونید که نسبت فقها با اتفاقات علاقه رو ببینید. اگر نکته‌ای داریم من بخونم. نکته نیست؟ بله دیگه تمام. بله چیم؟ میخندیم.
خیش
بود؟
خیش بود؟ بله آقا. بعدی
چرا بهتون هر چقدرش آماده شده میفرستم آلوم آلوم بکنم دارم آماده میکنم خودم هنوز
ناقص کار دارم
کلش آده
کتاب میخواد بشه یا همونطور
میخواسته کتاب بشه من هنوز خیلی بوده تا کامل بشه برای کتاب شدن
حضرت آقا اول
پوکی
رو
بررسی
میکنه بعد
میگه
موضوع
یعنی چه میگه پوکی میپردازه، یعنی میگه میفهمه آره احادیث رو بررسی میکنه، مثلا میگه آقا گناه حرام حکمش باید کردیم، مثلا میرسه آقا حرمت حرمت داره گناه ولی چه گناهی، بعد میره قدر بررسی
اول مثلا حکمش رو
در اول میگه آقا گناه واقعا حرمت گناه داریم ولی چه گناهی، اون رو بررسی
میکنه. اینو با مثلا
و فهم تاریخی، فهم تاریخی هم خیلی باشه. اصلا آقای بیرون جبدی آقا
میشه مثلا یه چیزی یعنی تا پس ذهن انسان موضوع نباشه حقیقتا حکمه نمیاد. این اول میگه خب من یه عنوان کلی دارم
غنا
غنا حرام است.
آره احسن. ولی چه غنایی با چه مختصاتی آقا رو بحثی نمی‌کنه. حالا میگم ما اگه انشالله توفیق شد من حاضرم سال بعد اون نقاط فقاهت رو هر کدوم 100 صفحه کتاب بخونیم، هفته یکی دو جلسه مثلا شیخ طوسی 100 صفحه بخونیم بریم بعدی، خیلی زائقات رو قوی میکنه تو فهم. مثلا کتاب غنای آقا مثلا بریم توی نقطه اصلا مباحثه کنیم بخونیم کتاب، ولی خب بد چاپ کردن کتاب غنای آقا واسش کتاب اگر یکم مثلا چاپ گالینگول میزدن مثلا چاپ بیرد میومد تو حوزه ها چاپ مثلا نشد معارف کتاب دیگه آقای مطالعاتی حساب میشه. از اونجا آقا مقاله رجالیشو خب میگه مفصل و مقاله رجالی آقا واقعا خب کار کرده تو رجال اون نقاطیه که خیلی آقا من نمیدونم شما نشه من رو کنم بفرستم این تاریخ علاقه براتون بفرستم. بذارم اینجا این دوتا مقالش بلن که معدید خوبیه چند سال پیش چاپ شد رضای تهران دو رفی تشیم من صبح 6 نماز رسید اصلا داخل شب یکم به هم تشیم شما رفتی باشم من رفتم تو یکم فازه گفتم میرم تهران تو جاده خوابم میبره اگر میشه بیا گفتم میام گندقه گفت خانواده شما خواست خطرناکه رفت میمیشم چسبیده به دانشگاه تهران حسین هنر خوابیدم ساعت 6 و ربع 6 و 20 هم الحمدلله جا بود دفعه بالاخره. فرستادم توی خیلی فیفق خیلی فعلاق یه چند تا مقاله سلامت بشین
باشم نکرده پس شما خیلی که من